أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به تنبیهات. تنبیهات بحث ترجیح. یکی از اموری که باید در موردش توضیح بدهیم، شهرتی است که وارد شده است در سه تا روایت. ترجیح به شهرت وارد شده بود در مقبوله عمر ابن حنظله، اونجا که فرمود مقبوله وسائل جلد 27 صفحه 106 حدیث اول، فرمود بعد اینکه ارجاع داد به صفات فردیه، به مرجحات فردیه، قال ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ بهی من حکمنا فیترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه تا آخرش. پس بنابراین یکی اینجا وارد شده است، یکی دیگه سلام علیکم در مرسله ابی منصور طبرسی است جلد 27 صفحه 122 حدیث 43. می فرماید طبرسی روا عنهم انهم قالوا روی عنهم انهم قالوا انهم یعنی حجج الهی اذا اختلفت احادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه. خب خذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا یعنی همون مشهوری که اونجا بود. بله مرسل سند نداره. خب اینم روایت دوم. روایت سومم که مرفوعه زراره بود که جناب ابن ابی جمهور احسائی دارد او رو نقل میکند در اول لعالی جلد 4 صفحه 133 حدیث 229. حاجی نوری در مستدرک ازش نقل میکند جلد 17 صفحه 303 حدیث 2. اونجا شهرت رو جزء اولین مرجحات ذکر میکنه، میگد که سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ فقال یا زرار خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. درست شد؟ اونی که مشهور بین اصحاب است را اخذ و دع الشاذ النادر. این بفرمایید بله ابتدا شهرت آمده است، بعد مرجحات فردی. حالا ما کاری به ابتدا و انتها نداریم، بحث این است این شهرتی که تو این روایات وارد شده است، مراد از شهرت اینجا چیست؟ کدام شهرت است؟ چون ما آقا سه قسم شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. اینجا که تو روایات شهرت اخذ شده است، مراد کدام شهرت است؟ توجه میکنه؟ این باید بحث بشه. لذا ابتدا تعریف این شهرت ها. شهرت روایی، مراد از شهرت روایی چیست؟ مراد این است که شهرت نسبت به نقل روایت، حالا این نقل روایت یا نقل شفاهی است، به کثرت نقلش در افواه محدثین، یعنی این بین محدثین شفاهیان مشهور است، یا اینکه تدوین شده است این روایت در مجامع حدیثی به نحوی که شهرت بهش گفته میشد، یعنی به نحو مشهور مدون شده است در مجامع حدیث، یعنی شهرت تدوینی است و نقل شده در مجامع حدیثی. طبیعی است وقتی میگیم شهرت روایی که در مجامع حدیثی این روایت مشهور است و نقل شده است، مراد ما شهرت در نزد قدمای اصحاب است که قریب العهدن به زمان حجج الهیه، لیکن شهرت در مجامع حدیثی متأخر طبیعی است که مراد این نیست. توجه می‌فرمایید؟ لذا یه حدیث نورانیت، یه خطبة البیان و امثال ذالکی که حالا جناب مجلسی در بهار از یه گوشه‌ای پیدا کرده است و نقلش کرده است و بعد از اون وقت دیگه تو بقیه کتاب ها از بهار نقل میکنند و فی زماننا مشهور شده است در افواه فرض کنید محدثین یا حتی در کتب محدثین، اینا اعتباری ندارد. شهرت در نزد محدثینی که قدما هستند، یعنی مثل جناب کلینی، توجه می‌فرمایید، و امثال ذالک. اما آمدیم جلو، بله، رسیدیم به جناب محدث مجلسی علی الله مقامه الشریف، شهرت اینجا و از اون به بعد شهرت در نزد متأخرین، شهرت روایتشون هم فایده ای ندارد. لذا میبینید، بله بفرمایید، روایات سستی شهرت روایی پیدا میکند بین متأخرین، حال کونهی که بعضی از این روایات اصلا مأخذ نداره، مصدر ندارد. تعجب می فرمایید؟ هیچ مأخذ و مصدری نیست. مثل فرض بفرمایید همین روایت مشهوری که در السنه روزخونا افتاده است و مصیبت عظما شده است، فاطمتو حجتون، بله، نحنو از قول امام حسن عسکری نقل میکنن، نحنو حجج الله علی خلقه و فاطمتو حجتون علینا. کجاست این روایت؟ اگر کسی پیدا کرد آورد، 1,000,000 تومن جایزه از من جلو همه آقایون بیاد بگیرن، غیر این جایی که میگم ها. یکی مرحوم آقای طیب تو اطیب البیان نقل میکنه، آقای طیب تو اطیب البیان قرن 14 چون مگر خواب دیده است که نقل کنه، باید از یه جایی نقل بکنه. پس تفسیر اطیب البیان که مرجع مصدر حدیث نیست، کتاب حدیث نیست، باید از یه جایی باشه. جای دومی که نقل شده است در مجلد امام حسن عسکری عوالم العلوم مرحوم آقای عثمان باقر، اینو جزء مستدرکات کرده است توش به نقل از تفسیر اطیب البیان. خب یعنی این تو متن خود عوالم نیست که من اینجا رو منبر و مجلس ختم مرحوم آیت الله آقای عثمان باقر موحد ابتهی گفتم و عواطه بدشون اومد، گفتم آقا عوالم العلوم هاییشون ورشده مستدرک بجزده، مستدرک ها را کردست تو کاری ملا عبدالله بهرانی صاحب عوالم، اینا باید از هم جدا شه. کار صاحب عوالم چیست؟ کار ایشون چیست؟ اینا باید از هم جدا شه. یکی از کارا اینه، بشه روایت اطیب و اوردست تو عوالم، بعد آدرسم داده به اطیب البیان. جالب هم این است که در چاپ جدید اطیب البیان این روایت آدرس میدن به عوالم، به همین چاپ عوالم. عوالم هم آدرس میدن به اطیب البیان، یعنی دور. بعد شما ببینیم چه معرکه‌ای میگیرن روزخونه تو منبر با این روایت. اینا شهرت در افواه یا شهرت در مجامع حدیثی متأخر هیچ فایده ای نداره. شهرتی که داریم میگیم شهرت روایی، شهرت روایی نزد قدمای اصحاب است. توجه فرمودید؟ قدمای اصحاب تا کی ادامه پیدا میکنند؟ شیخ طوسی فصل بین چیست؟ قدما و متأخرین است. یعنی شیخ را میتوانید اول متأخرین حساب کنید، میتوانید آخرین طبقه قدما حسابش کنید. خلاص. یعنی تو کتب اربعه، چون کتب اربعه کلینی فقیه تهذیب و استبصار، این طرف تر شهرت روایی درست بشد هیچ خاصیتی ندارد. درست شد؟ خب این شهرت روایی در بفرمایید چی؟ در مجامع حدیث قدما، قدمای اصحابی که قریب العهدن به اثر رسالت، شهرت روایی بین اونا مقصود است. و الا شهرت روایی بین متأخرین نه افواهیش نه حتی تدوین در مجامع حدیثش اعتباری ندارد. خب این شهرت روایی ما میخوام خدمت شما عرض کنیم، مراد از شهرت در مقبوله و مرفوعه و مرسله طبرسی، مراد از شهرت همین شهرت روایی است. مشهورم همینو میگه، یعنی ما بله مثل مشهور سیر میکنیم. مراد از مرجح این شهرت روایی است که میفرماید در خبرین متعارضین اگر یه طرف صدق کرد شهرت روایی، که فرمود المجمع علیه من اصحابک تو مقبوله، خیلی خوب، و نقطه مقابلش رو توصیف کرد به این که چی؟ الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. خب مقصود بله از این مشهور شهرت روایی است و صدق میکند. برش چی؟ فإن مجمع علیه لا ریب فیه. بنابراین مراد شهرت روایی است. خیلی خوب. و شاهد و علی ذلک ممکن است هر دو تا روایت چه باشد؟ شهرت روایی داشته باشد. یعنی هر دو تا روایت در مجامع حدیثی مشهور است و نقل شده است. و لذا عمر ابن حنزل پرسید فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. خب اگر هر دو تا خبر مشهور است اون وقت چی کار کنیم؟ که امام رفتن سر بقیه مرجحات که خوز به ما وافق الکتاب و بقیه شو گفت. خیلی خوب. بنابراین مقصود از شهرت در باب ترجیح و در روایات ترجیح مراد شهرت چیست؟ شهرت روایی عند المتقدمین من الاصحاب و للمتأخرین. درست شد؟ خب. و اما نه ببینید قبول داره وقتی میگن شهرت فکر میکند شهرت یعنی در کتابهای شیخ احمد احصائی و بهار مجلسی و مستدرک حاجی هم اگر آمده است میشه شهرت. خب میگم نه این شهرت نیست. شهرت باید در مجامع حدیث متقدمین باشد، شامل حال متأخرین نمیشد که این توهم برداشته بشود. توجه فرمودی؟ پس شهرت روایی میشد مرجح. اما آیا شهرت روایی میتواند جابر ضعف سند باشد؟ یعنی الان یه بحث دیگه رو دارم شروع میکنم. یعنی ما یه دونه روایت داریم لیکن سندش ضعیف. حالا که سندش ضعیفه پس دوتا روایت نیست، تعارضی هم نیست. یک روایت است با سند ضعیف لیکن مشهور است، در مجامع حدیث متقدمین ذکر شده است. آیا به واسطه شهرت روایی می توانیم ضعف سند را جبران کنیم یا نه؟ میگم آقا جبران ضعف سند به شهرت روایی مبنی بر این قول است که حجیت خبر ثقه از باب حصول وثوق و اطمینان بر مضمونش باشد. ببینید این که خبر ثقه حجت است دو تا مبنا داره. یه مبنا میگه آقا خبر واحد ثقه حجت است تعبدن، خلاص. یه مبنای دیگه میگه خبر واحد ثقه حجت است اگر ما وثوق به مضمون روایت پیدا کنیم یا وثوق به صدور پیدا کنیم. لذا اگر یه خبر واحدی باشد که وثوق پیدا نکنن میگه نه این حجت نیست. این دومی ها را میگن وثوقی، یعنی باید وثوق به صدور خبر پیدا بکنه یا مضمونش. خب این دوتا مبناست. کدوم یکی از این دوتا مبنا قابل پذیرش است این دیگه باید بحثش در خبر واحد بیاد، لکن ما هر دو رو میپذیریم. یعنی اگر خبری رواتش ثقه باشند تمام پذیرفته میشود، لکن اگر خبری باشد که رواتش ثقه نباشند، خب لکن شما وثوق دارید به صدور چی خبر، بازم پذیرفته میشه.
وثوق از کجا حاصل میشه؟
وثوق دون میخواد آقایه، وثوق باید کسی باشد که تبحر در امر حدیث داشته باشه. یه بار اینجا خدمت شما عرض کردم، مثل باغبان است. باغبانی که 50 سال گل پرورش داده است، فرق بین گل مصنوعی و گل طبیعی را تشخیص میده. خب ولی ممکنه من و شما گل طبیعی اگر خیلی قشنگ برآورده باشن، من و شما نتونیم تشخیص بدیم. یعنی ممکنه آفتاب برم ورداریم بریم چیکار کنیم، گل مصنوعی را آب بدهیم، یعنی گل میخوریم. لکن اون باغبانی که 50 سال عمرش بین گل آب بوده است، اون گل مصنوعی را همین جور که چشش بهش میافتد، محال است که آفتابه رو ورداره بره آبش بدن. تا چشش افتاد میگه چیه؟ میگه این گل مثل این گل نیست، پلاستیکه. وثوق برای افرادی که تبحر دارند حاصل میشد. اینجور نیست که کسی که این کار نباشد بگد من وثوق پیدا کردم و وثوق برای من حجت است. وثوق باید این کاره باشه تا وثوقش اعتبار داشته باشه. علی‌ای حال ما مبنای وثوق را هم میپذیریم، لکن برای روایاتی که سندش ضعیفه، روایتی که سندش ضعیف است، اگر کسی وثوق به صدور پیدا کند، وثوق به صدور یعنی اطمینان به صدور، اطمینان به صدور از امام پیدا کند، اطمینان به مضمون روایت پیدا کند، خیلی خوب، اینم حجت است، پذیرفته میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین ما این مبنا را میپذیریم، لکن بعد مبنای اول. اول خبر ثقه حجت است، ثم اگر شما خبر ثقه نداشته باشید و خبر ضعیف باشد، مثل روایتی که داریم از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مرسلا نقل میکنه، هن چی؟ نواقص العقول و نواقص الایمان و نواقص الحظوظ، ثم یکی یکی نقصان ها رو توضیح میدهن. خب این روایت مرسله، سند ندارد که، توجه می‌فرمایید؟ جای دیگه هم بگردید شاید سندی براش پیدا نشود، یا باشد سند ضعیف است، لکن بالقطع و الیقین صادر شده است از امیرالمومنین. و اصلا به غیر امیرالمومنین کسی نمیتوند اینجوری حرف بزنه، توجه می‌کنید؟ این از کلمات امیرم، ولو سند ندارد.
ولی این
اصلا یعنی چه این فرموش بگو از حضرت ساده
که
ما درست نمی فهمیم که اون ناقش رو بود از اون چی
چیشو نمی
فهمیم؟ مرد خطبه که واضحه؟ نمی دونم ذم نساء است، و البته بعد داستان جمل هم صادر شده این خطبه، توجه می فهمیم؟ یعنی کنایه دارد بر زن خاص، توجه می‌فرمایید؟ چون صدورش بعد جنگ جمل، و حضرت می‌فرمایند این فتنه هایی که شد مال این بود که هم نقصان عقل است و هم نقصان ایمان است و هم نقصان حظ است بنابراین این سه تا نقصان دست به دست هم میداد، این فتنه رو به پا میکنه، فتنه جمل. بعد الان نحوه غالب دارد امام میفرماید. حالا یه زنی پیدا میشد، خانم آنگلا مرکل 16 سال آلمان را رهبری میکند و بفرمایید اقتصاد آلمان را هم نجات میداد از ورشکستگی، اونا خارج از این قالبن، قالب رو دارد امام میفرماید. خیلی خوب، حالا یه زنی باشد عقل 100 مرد داشته باشد، ما منکرش نیستیم، میشود. یا یه زنی باشد عقلش از مردا بیشتر یا ایمانش از مردا بیشتر باشد، حتی حظ در ارثش هم از مردا بیشتر باشد، اونم میشد. حظ ارثش چطوری میشد از مردا بیشتر بشد؟ تک فرزندم که نباشد، میتی که از دنیا رفته یه پسر داشته است و یه دختر، پسره یه دختر دارد، دختره یه پسر دارد، و اولاد خود میت مردن، نوبت میرسد به این که کی؟ نوه ها ارث ببرن. اینجا نوه ها چجوری ارث میبرن؟ ارث واسطشون رو میبرن، یعنی دختره ارث باباشو میبره، پسره ارث مادرشو میبرد. یعنی دختر اینجا، نوه دختری که دارم میگم، این دختر خانم از پدر بزرگش چون نوه پسریست ارث باباشو میبره، دختره دو برابر پسره میبرد. اینم نقصان حظ، این که دو برابر شد حظش. غالب رو دارن امام میفرماید، یعنی غالبا زنا اینجورن، موارد استثنایی هم درش باشد او حسابش جداست، قابل پذیرش است. کلام بر غالبه، کلام بر کل نیست، کلیت ندارد که هیچ مصداقی خارج نشود. کلام غالبه که بیاد کسی اشکال کند، پس اگر این فرمایشات است مگر فاطمه زهرا نیست سلام الله علیها؟ پس چجوری اینا قابل تطبیق است بر فاطمه زهرا صدیقه شهیده؟ میگم فاطمه زهرا خارج از غالب است. توجه میفرمایید؟ اینا میتوانند زنای خاصی از این غالبیت خارج باشه، لیکن غالبا زنا اینجورن که فرمودن. خب این روایت ضعیف است، اما کسی غیر امیرالمومنین نمیتوند اینجور حرف بزنه، بنابراین وثوق به صدورش داره. یا باز فیما سبق خدمت شما گفتم، خطبه اول نهج البلاغه، اون جایی که امیرالمومنین خلقت آسمان ها و زمین و اینا رو دارد نقل میکنه. خب وقتی خلقت آسمان ها و زمین رو نقل میکند، جوری دارد نقل میکند که انهو یا خودش خالق است یا بغل دست خالق وایساده و دارد تماشا میکند که خالق دارد خلق میکنه، تمام قضایای خلقت رو نقل میکنه. تا جمعه خب کی غیر علی میتوند اینا رو نقل کنه؟ بنابراین خطبه اول نهج البلاغه سندم که نداشته باشد، وثوق به صدورش داره. تعجب هم بنابرای
از حرص روایی برای خود زن و حرص نظرتی؟
نه نخه، حضم خودشون معنی میکنن، یعنی میراث. میگن نقصان حضوزه نه، نقصان هنف المیراث که لذکر مثل و حض الانسیه، خودشون معنی میکنه. خب و الا اگر که داستان لذت باشد، اگر مرادت اون لذت جنسی است که لذت جنسی زنها 10 برابر لذت جنسی مردان است.
ایامی مانع لذت بودن جنسی مردانشون میشه و در همون ایام مانع لذت عبادی برای خودشون است.
بله خب اونو به عنوان نقصان ایمان ذکر کردن که ترک نماز است و صیام، اونو به عنوان نقصان ایمان ذکر کردن. نقصان حضوز رو به عنوان نقصان ارث که ارثشون نسبت به کی؟ نسبت به مردان ارثشون کمتر می شود. خیلی خوب، بنابراین ما هر دو رو می پذیریم. اگر کسی داستان وسوق رو قبول کرد، خیلی خوب، که وسوق به صدور روایت داشته باشیم، روایت حجت می شود ولو سندش چه باشد، ولو سندش ضعیف باشد، که ما می پذیریم این را. خیلی خوب، آیا به شهرت روایی می شود چه کرد؟ می شود جابر ضعف سند باشد؟ میگم که بله، می تواند جابر ضعف سند باشد در فرضی که شهرت روایی برای ما چه بیارد؟ وثوق. اگر وثوق رو آورد برای ما شهرت روایی، جابر می شد. لکن اگر از شهرت روایی وثوق پیدا نشد، بازم جابر نمی شود. خیلی خوب، و اما بریم سر شهرت دوم. شهرت دوم شهرت عملی است. شهرت عملی چیست؟ شهرت عملی شهرت بر عمل به روایت است و استناد و اعتماد به روایت است در مقام فتوا. پس شهرت در عمل به روایت و استناد و اعتماد به روایت است در مقام فتوا، یعنی در مقام فتوا این روایت اخذ شده، بهش فتوا دادن. خیلی خوب، اون وقت بله بفرمایید که این شهرت عملی است. خب مراد از شهرت در مرجحات رو گفتیم شهرت فتوایی است. بعض از مشایخ از اساتید ما قدس سره می‌فرماید مراد شهرت عملی است نه شهرت روایی، و استدلال می‌کنند به این که تو مرجحات، در باب مرجحات ایشون میگه شهرت عملی مرجح است و استدلال میکند به این که اگر روایتی مشهور باشد و اصحاب بهش فتوا نداده باشند و ازش چه کرده باشند؟ اعراض کرده باشند. این که کلما ازداد صحتن ازدادت بودن، این که تازه چه می شود؟ بعدش زیاد می شود. روایت مشهور روایی باشد، اصحاب فتوا ندادن، معلوم میشه اعراض کردن ازش. میگن ایشون بنابراین پس مراد از شهرت شهرت عملی است. این وقت اشکال داره. چرا نمیتونیم بگم مراد از شهرت شهرت عملی است؟ به خاطر اینکه عمر ابن حنظله فرض میگیرد در خود روایت میگه آقا هر دو تا روایت مشهوران، هر دو تا مشهوره، حالا چیکارش کنی؟ و قطعا دو تا شهرت عملی بر دو تا روایت متعارض نمیتوند باشه. یعنی نمیتونید شما هم این ور مشهور به این روایت فتوا داده باشن، هم اون ور مشهور به اون. نمیشد که دوتا مشهور که شما داشته باشید. مشهور در مقابل چیه؟ شاذ. درسته؟ بنابراین دوتا مشهور نمیتونید داشته باشید. لذا مراد از شهرت در مرجحات شهرت عملی نمیتواند باشد، برخلاف این استاد معظم قدس سره که میفرمایند نه شهرت عملی است. بعدش اگر شهرت عملی بگیریم بعد گیر میفتیم که هر دوتا را مفروض میگیرد چی؟ هر دوتا مشهورن و امام بهش نمیگد عمر ابن حنزله فلان، دوتا که نمیتوند شهرت عملی داشته باشد. خب امام اینا بهش نگفته است، بلکه امام فرض او که هر دو مشهور است رو تصدیق میکند و لذا علاج براش ارائه میدهد که خیلی خوب موافق کتاب رو بگیر، مخالف عامه رو بگیر. توجه کردید؟ و شهرت عملی در دو طرف روایت متعارضتین نمیتوند وجود داشته باشه. بنابراین مراد شهرت عملی در خبرین متعارضین نیست، مراد همون شهرت روایی عند قدماء الاصحاب است. توجه فرمودید؟ خب اما آیا شهرت عملی هم میتواند جزء مرجحات باشد؟ میگم اگر کسی از مرجحات منصوصه تعدی کند به کل مزیت و مرجح، خب بار اگر کسی قائل به تعدی شد از مرجحات منصوصه، که اینو بحث میکنه فیما بعد که آیا میشد تعدی کرد از این مرجحات منصوصه به غیر، یعنی به کل مرجح، به کل مزیت، آیا میشود تعدی کرد یا نمیشود تعدی کرد؟ خب اینو بعد بحث میکنیم. اگر بگویید میشود تعدی کرد به کل مرجح و کل مزیت، خیلی خوب شهرت عملی هم میتواند مرجح بشود. و اما آیا شهرت عملی میتواند جابر ضعف سند باشد و عدمش میتواند کاسر چه باشد؟ کاسر صحت روایت باشد؟ میگم بله، اصلا اونی که کمر روایت رو میشکند این است که روایت سندش تمام باشد، اما شهرت عملی بر طبقش نباشد، این روایت رو موهون میکند، وهن در روایت ایجاد میکنه، روایت سست میشه. سند تمام است اما اصحاب بهش فتوا ندادن، اعراض کردن ازش. خب اعراض مشهور میشد چی؟ موهون، کاسر روایت میشد. همون جور که اگر روایتی سندش ضعیف باشد لکن شهرت عملی بر طبقش باشد، یعنی اصحاب بر طبقش فتوا داده باشند و مستند فتواشون هم این روایت خاص باشد، فتوای اصحاب و مشهوری که بر طبقش عمل کرده اند جابر چه می شود؟ جابر ضعف سند می شود. اینم در باب شهرت عملی. ثم ما یه شهرت دیگر هم داریم، قسم سوم، شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی چیست؟ شهرت فتوایی شهرت در مقام فتواست بدون احراز مستند به روایت. با شهرت عملی فرق داره. شهرت عملی اونم شهرت فتوا بود، اما احراز و استنادشون در مقام فتوا به اون روایت بود، اون میشد شهرت عملی. اینجا شهرت فتوایی است، یعنی اصحاب به این مطلب فتوا داده اند، لکن ما نمیدونیم مستند فتواشون این روایت هست یا مستند فتواشون چیز دیگره، چون ادله غیر این روایت هم وجود دارد و میتوند مستند فتواشون سایر ادله باشد نه این روایت. پس فرقش با شهرت عملی این شد. در شهرت عملی شما یه تک روایت دارید اما اصحاب بهش فتوا دادن، هیچ دلیل دیگری هم نیست، لذا استناد شهرت عملی به این روایت احراز شده است، استناد فتوا به این روایت، چون هیچ دلیل دیگه نیست. خب اما در شهرت فتوایی نه، استناد به روایت احراز نشده است، فتوا طبقش هست لکن ادله دیگری هم هست و من الممکن اصحاب به اون ادله دیگه فتوا داده باشن نه مستندن الى این روایت، به این میگن شهرت فتوایی. خیلی خوب، پس شهرت فتوایی میشد شهرت در مقام افتا بدون احراز استناد به اون روایت خاص شما، این شهرت فتوایی میتواند مرجح باشد؟ میگم بله، بناءً علی تعدی از مرجحات منصوصه. اگر تعدی کردید از مرجحات منصوصه، چون مرجح منصوص شهرتی که در روایات ترجیح هست او رو گفتیم او شهرت روایی در نزد قدمای اصحابه، پس بنابراین این شهرت فتواییه آیا میتواند مرجح باشد؟ میگم بله میتواند، در فرض تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. یعنی اگر تعدی کردید به کل مزیت و کل مرجح، او وقت دو تا خبر متعارض رو میشد بهش ترجیح داد، بله به شهرت فتوایی هم یه مرجح هست، می توانید که ترجیح بدهید. کی؟ خب میرسه. آیا می تواند شهرت فتوایی برای مجتهد مرجح باشد؟ میگم اگر تعدی میکند از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، بله میتوند مرجح باشد، اما اگر تعدی نمیکند نمیتوند مرجح باشد. خیلی خوب، یه کاری نکن که مبنامونو عوض بکنیم، بگم ما فقط وسوقی میشیم و از این به بعد باید فقط وسوق پیدا کنیم. اما جبر و کسر، آیا شهرت فتوایی میتواند جابر ضعف سند باشد یا میتواند کاسر صحت روایت باشد؟ میگم پر واضح هست، شهرت فتوایی لا جابر است ولا کاسر. چرا؟ چون استناد به اون روایت معلوم نیست که اصحاب مستندن الی این روایت فتوا داده باشن، معلوم نیست، بنابراین نمیتوند جابر ضعف سند باشه. اما شهرت عملی میتوانست جابر ضعف سند باشه، چون اصحاب مستندن به این روایت فتوا داده بودند، پس شهرت عملی میتوانست جابر ضعف سند باشد، اما شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست، چون استناد به روایت معلوم نیست. هاکذا کاسرم نیست، شهرت عملی کاسرم بود، یعنی اگه یه روایتی رو اصحاب بهش فتوا نمی دادن و اعراض می کردن کاسر بود، لکن شهرت فتوایی کاسرم نیست، چون معلوم نیست از این روایت اعراض کرده باشد. یه وقت به واسطه یه ادله دیگری فتوا داده اند، نه به جهت اعراض از این روایت. بنابراین شهرت فتوایی لا جابر است ولا کاسر. خب این سه تا شهرت برای شما معنی کردیم، توضیح دادیم و گفتیم کدوم مرجح است. منحصرا شهرت روایی مرجح است عند قدماء الاصحاب، عند قدماء الاصحاب، بلا فرق بین شهرت روایی افواهی یا شهرت روایی تدوینی که در مجامع حدیثشون تدوین کرده باشن. توجه می فرمایید، این مرجح می شد. و بفرمایید که آیا می توانست جابرم باشد شهرت روایی؟ گفتیم بستگی دارد به داستان چی؟ مبنای وثوق، که آیا مبنای وثوق رو میپذیریم یا نه. ما گفتیم میپذیریم اگر از شهرت چی روایی چه حاصل بشد؟ وثوق حاصل بشود، بله جابر ضعف سندم میتواند بشود. هاذا کله در باب شهرت. حالا اینجا فرمایشاتی آقای ناینی دارن، آقای عراقی دارن، مرحوم حاج شیخ دارن، آیت الله بروجردی دارن، دیگه اینا را اگر رسیدیم میرد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.